و نوبت میرسه به این که بریم به بخش سوم صبحانه با خبر. ساعت 8 بامداد عزیزان، میهمان صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. اجازه بدید که این بخش رو هم با تازه ترین خبرها از نوع مشروعشون آغاز کنیم. از همکارم علیرضا کرمانی.
14 دوره مسابقات المپیک معلولان یا پارالیمپیک شامگاه چهارشنبه با پیام ملکه الیزابت دوم و با سخنان استفان هافکینگ، یکی از برجسته ترین دانشمندان کنونی جهان، در لندن گشایش یافت. در آیین گشایش بازی‌های المپیک معلولان که حدود 80,000 تن از نزدیک از آن دیدن کردند، استفان هافکینگ، فیزیکدان برجسته بریتانیایی، اثبات کننده تئوری سیاه‌چاله‌ها که خود دچار فلج عمومی است و به وسیله کامپیوتری مخصوص سخن می‌گوید، بازی‌ها را با این شعار افتتاح کرد که به بالا و به آسمان نگاه کن، نه به پاهایت و به زمین. کاروان پارالیمپیک ایران نیز در این مراسم افتتاحیه با پرچمداری عبدالرضا جوکار از برابر جایگاه رژه رفت. رقابت‌های 14 دوره پارالیمپیک از امروز 9 شهریور ماه آغاز می‌شود و تا 18 شهریور ادامه خواهد داشت. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد که برای شرکت در نشست سران کشورهای غیر متحد به تهران سفر کرده است، روز چهارشنبه در کنار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: ما نگرانی‌های جدی درباره نقض حقوق بشر در ایران داریم. همچنین پس از دیدارهای بان کی‌مون با رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی ایران، مارتین نسیرکی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفت: دبیرکل در این دیدارها گفته‌های اخیر رهبران ایران درباره اسرائیل را فتنه انگیز و غیر قابل قبول خوانده است. به گفته سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، آقای مون همچنین از رهبران ایران خواسته تا ضمن برداشتن گام‌های جدی برای برطرف کردن نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را به اثبات برسانند. در خبر دیگر، خبرگزاری آسوشیتد پرس از تشکیل رسمی یک گروه کاری برای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین خبر داد. این خبرگزاری میگوید در بیانیه ی آژانس که به دست این خبرگزاری رسیده، وظیفه گروه کاری ایران تلاش برای اجرای توافقنامه‌ها و نیز نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، آن هم برابر قطعنامه‌های شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل. قطعنامه‌های سازمان ملل از ایران می‌خواهد فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف و با تحقیقات آژانس همکاری کند. در سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آن کشور گفت: نیروهای نظامی سوریه برای پیروزی بر مخالفان مسلح به زمان بیشتری نیاز دارند. بشار اسد افزود: نیروهایش در حال مبارزه در جنگی منطقه‌ای و جهانی هستند و از همین رو به زمان بیشتری برای پیروزی نیاز دارند. حدود 18 ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد و مخالفان بشار اسد می‌گویند تا کنون 25,000 تن در آن کشور جان خود را از دست داده‌اند. و مقام‌های عراقی می‌گویند در حمله مردان مسلح یک ژنرال و 4 مأمور پلیس عراقی کشته شدند. این حمله بامداد چهارشنبه در بغداد و در زمانی که این افراد در حال حرکت به سوی محل کار خود بوده اند رخ داد. این ژنرال کشته شده 3 مقام امنیتی عراقی است که در 3 گذشته مورد حمله قرار گرفته است. روز چهارشنبه همچنین در شهر کرکوک 2 بمبگذاری به کشته شدن 5 مأمور پلیس و زخمی شدن 6 نیروی امنیتی منجر شد. مأموران امنیتی از هدف‌های اصلی ستیزه‌جویان در عراق در ماه‌های اخیر بودند. و خبر آخر، یک خبر هنری: 69 جشنواره فیلم ونیز شامگاه چهارشنبه آغاز به کار کرد. قدیمی ترین جشنواره فیلم دنیا که امسال میزبان 40 فیلم از کشورهای مختلف است، با نمایش فیلم اصولگرای بیمیل که به زندگی یک جوان پاکستانی پس از 11 سپتامبر میپردازد گشایش یافت. از ایران فیلم خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری در بخش افق جشنواره شرکت کرده. رامین بهرانی، فیلمساز آمریکایی ایرانی تبار، نیز با فیلم به هر قیمت در بخش اصلی مسابقه با 17 فیلمساز دیگر برای دریافت شیر طلایی ونیز رقابت خواهد کرد. الهه؟
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی همکارم، برای آخرین بار در این صبحانه با خبر شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار میداد. و ما عزیزان شنونده، اگر طالب گپ و گفتی با رادیو فردا و به ویژه با صبحانه با خبر هستید، این آخرین دقایق و فرصت هاست. شماره پیامکی رادیو فردا 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50 و شماره پیامگیر ما، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، 20420-22-11-22-112 و اما تا روز جمعه خیلی چیزها روال عادی خودشون رو نخواهند داشت. یکی از اون خیلی چیزها مسیر رفت آمد افرادی است که هر روزه مجبور بودن از کنار نمایشگاه بین المللی تهران، یعنی محل برگزاری نشست جنبش غیر متعهدها، گذر کنند. اما شاید تهرانی هایی که منتظرند تا مثلا خبر ترکیدن لوله آبی یا نشست خیابان محلی یا خبرهای از این دست رو در روزنامه ها بخونن، باید تا پایان نشست عدم تعهد در تهران به انتظار بمونن. بیشتر بشنویم از آرش حسنی از رادیو فردا.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، برگزاری اجلاس سران اعضای جنبش غیر متعهدها در تهران را در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی این گونه توصیف می‌کند:
مهمترین اجلاس سیاسی تاریخ کشورمون در بهترین شکل در حال برگزاری، انشالله یه نقطه عطفی باشه هم در تاریخ فعالیت جنبش عدم تعهد، هم در ارتقای جایگاه سیاسی کشور ما و تأثیرگذاری ما در عرصه بین‌الملل.
حجم قابل توجهی از مطالب روزنامه‌ها و نشریات این روزهای ایران نیز به این اجلاس اختصاص یافتند. هر روزنامه و نشریه‌ای با مراجعه به کارشناسان و تحلیلگران مختلف این اجلاس را از زاویه‌ای بررسی کرده است. اما ظاهراً این گزارش‌های مختلف و متنوع، یادداشت‌ها و گفتگوها در یک اصل با هم مشترکند. در تمام یا دست کم در عمده نزدیک به تمام این مطالب تولید شده، مثبت بودن آثار و نتایج این اجلاس اصل اساسی است. در این گزارش‌های مختلف، جنبش اعضای غیر متعهدها جنبشی پر اهمیت و تأثیرگذار در معادلات بین المللی توصیف شده است. همان نکاتی که پدرام پاکائین، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نامه‌ای که روز یکشنبه با مهر خیلی محرمانه برای روزنامه‌ها و نشریات ایران ارسال کرده، از روزنامه‌ها و مطبوعات ایران درخواست کرده است. چیزی شبیه به همان اظهارات رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران. در نامه مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد، از روزنامه‌ها خواسته شده تا با رویکردی ویژه به این اجلاس پرداخته و برجسته‌سازی جنبش عدم تعهد را در دستور کار قرار دهند. در این نامه خیلی محرمانه که تصاویر اسکن شده آن پیشتر در فضای اینترنتی منتشر شده و در برخی سایت‌های اینترنتی از جمله سایت کلمه بازتاب یافته است، این مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از روزنامه‌ها و نشریات ایران خواسته، به گفته او، انعکاس شایسته هر گونه اظهار نظر مدعوین درباره حق مسلم هسته ایران و مخالفت با تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران را منتشر کنند. یکی از دست‌اندرکاران مطبوعاتی در ایران که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید ارسال این نامه به روزنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در آن برای مطبوعات، از ارسال نامه‌های دیگری به مطبوعات با محتوای مشابه خبر داد. البته علی مزروعی، آخرین رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که این روزها مقیم بلژیک است، ارسال چنین نامه‌هایی به مطبوعات در ایران را طی این سال‌ها مسبوق به سابقه می‌داند.
البته اینکه مسبوق به سابقه است، یعنی من تا جایی که یادم میاد در سال‌های گذشته به ویژه پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، مرتب یه چنین نامه‌هایی به مطبوعات داده می‌شده که بعضن استناد می‌کردند که اینا مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم هست. در دوره‌ای که ارسال این نامه‌ها برای مطبوعات شدت گرفته بود، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با صدور بیانیه نسبت به این مسئله واکنش نشون داد و به لحاظ حقوقی این رو بیان کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نمیتونه دیگر این کاری بکنه، مطبوعات رو تحت فشار قرار بده برای اینکه چه بنویسن و چه ننویسن.
در نامه مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در عین حال رئیس کمیته رسانه‌های داخلی ستاد برگزاری اجلاس اعضای جنبش غیرمتعهدها در تهران هم هست، جنبه‌های سلبی نیز وجود دارد. این مقام مسئول در نامه خود از مطبوعات خواسته تا از بازتاب حوادث منفی و انتشار مطالبی که به تضعیف این اجلاس منجر می‌شود پرهیز کنند. او تاکید کرده که در ایام برگزاری اجلاس ممکن است برخی چهره‌های داخلی یا خارجی ادعاهایی در خصوص فقدان آزادی یا تضییع حقوق بشر در ایران مطرح کنند که به نوشته مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد، جامعه رسانه ایران باید از انتشار و بازتاب این اخبار و اظهارات خودداری کند. این مقام دولتی همچنین مطبوعات را از انتشار اخباری مانند هشدار در خصوص زلزله، قطع برق، اخبار قتل، ضرب و جرح و سرقت که به گفته او موجب نگرانی پیرامون امنیت تهران می شود نهی کرده است. این دستورالعمل حتی برخی روزنامه‌ها و نشریات ایران را بران داشته تا چند روزی از خیر انتشار صفحه حوادث خود بگذرند. علی مزروی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، اگرچه این خواست مسئولان ارشاد را غیرقانونی می‌خواند، اما روزنامه‌ها و نشریات ایران را ناچار به تن دادن به این دستورات می‌داند.
در قانون مطبوعات صراحت دارد که هیچ مقام دولتی نمیتونه مطبوعات رو اجبار بکنه به اینکه چه بنویسن یا چه ننویسن و اتفاقا یکی از مواردی است که در قانون اومده اگر یک مقام دولتی دست به این کار زد میتونه مطبوعات از دست شکایت کنن و مجازات بشه. در اصلاح قانون مطبوعات که در سال 72 صورت گرفت و بسیار سر و صدا کرد، یک بندی رو اضافه کردن و اون این هست که مطبوعات ملزم به اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند و متاسفانه مطبوعات به شدت تحت فشارند و از این طریق مطبوعات برشون سانسور اعمال میشه و طبعا اگر مطبوعات نخوان به این نامه ها پایبند باشن، اعصاب دردسر و توقیف و تعطیلی اونها رو در پی خواهد.
ظاهراً تا پایان برگزاری نشست جنبش غیرمتعهدها در تهران، علاوه بر شرایط ویژه ترافیکی و امنیتی حاکم بر خیابان‌های تهران، شهروندان ایرانی باید تدابیر ویژه مسئولان وزارت ارشاد بر عملکرد رسانه‌ها را نیز تجربه کنند.
آرش حسنی گزارش می‌داد. و ما عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی که از حدود 6 ماه پیش به دلیل ناراحتی‌های جسمی در بیمارستان بستری بود، شامگاه سه‌شنبه به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او به گفته پسرش در اعتراض به ناتمام ماندن مراحل درمانیش از زمان انتقال به زندان دست به اعتصاب قضا زده است. عیسی سحرخیز به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمعاً به تحمل 4.5 سال زندان محکوم شده است. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، در مورد وضعیت پدرش به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ می‌دهد.
ایشون به خاطر حرفی که دکترا زدن و نامه‌ها و کمیسیون‌هایی که تشکیل شده باید مرخصی استعلاجی می‌رفته یا حداقل در بیمارستان نگهداری می‌شده. ایشون طوری بوده که دکترا حتی حکم عدم تحمل کیفر به ایشون دادن، ولی ایشون رو دیروز اومدن بردن و از بیمارستان به بند 209 اوین منتقل کردن. نتیجتاً به خاطر اعتراض به این حرکت ایشون شروع به اعتصاب قضا کرده و در 3-4 روز آینده اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه ایشون دست به اعتصاب دارو هم خواهد زد و نهایتاً اگر هر اتفاقی برای ایشون که شرایط جسمیش خیلی خطرناک است یفته، مسئول شخص آقای خامنه ای هستش.
پدرتون عیسی سحرخیز حدود 6 ماه در بیمارستان بستری بودند. آقای سحرخیز، پدرتون چه ناراحتی داشتن که این مدت در بیمارستان بستری بودند؟
ایشون زیر نظر پزشک بودن و پزشک هفته یک بار از ایشون خون میگرفت. کوچکترین استرسی که به ایشون وارد میشده باعث میشد که ایشون از بخش عمومی به بخش سی سی یو منتقل بشه. بجز اون هم مشکل کلیوی پیدا کرده بودن در زندان و این باعث شده بود که کلیه هاشون از کار بیفته و 30% بیشتر کار نکنه و این مدت طولانی باید زیر نظر دکتر بودن و باید در اصل میرفتن خونه و زیر نظر دکتر اونجا ادامه میدادن درمانشون رو. ولی با این حال ایشون رو تو بیمارستان گروگان گرفته بودن و سرباز روزشون گذاشته بودن که نمیدونستن میخوان چیکار کنن و نتیجتاً الان اومدن ایشون رو منتقل کردن به یه زندان بدون دلیل و بدون هیچ توضیحی که چرا این اتفاق افتاده.
آقای سحرخیز، با توجه به اینکه میگید پزشکان و کمیسیون پزشکی اعلام کردن که باید به پدرتون مرخصی استعلاجی بدن، آیا خانوادتون در این باره از طریق پزشکی قانونی و دادستانی اقدامی کردن؟
بله، هم پزشکی قانونی هم کمیته پزشکی جداگانه متخصصین بیمارستان نامه نوشتن به دادستانی که یا این نامه ها گم شده یا بایگانی شده و کسی بهش توجه نکرده.
پدرتون عیسی سحرخیز رو به بند 209 زندان اوین منتقل کردن در حالی که قبلا ایشون در زندان رجای شهر کرج نگهداری می شدن. آیا علت این تصمیم جدید برای انتقال ایشون به اوین رو به خانوادتون گفتن؟
نه، هیچ علتی اصلا که چرا یه همچین اتفاقی افتاده رو نه به ما گفتن، نه اینکه توضیحی دادن، نه از قبل چیزی گفتن، فقط اومدن و ایشون رو منتقل کردن.
گفتگوی مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز رو میشنیدید در مورد وضعیت پدرش که به پرسش‌های مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا پاسخ میداد. و الان نوبت میرسه به این که بریم و سری بزنیم به همکارم شهرام رفیع‌زاده و با هم روزنامه‌های صبح امروز رو این بار براتون ورق بزنیم. شهرام، به صبحانه با خبر دوباره خوش آمدی. صبحت بخیر.
الهه، متشکرم. صبح تو و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
بریم به سراغ روزنامه ابتکار که موضوع دو درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد از ایران رو برجسته کرده.
بله، امروز روزنامه ابتکار گزارش داده که دبیرکل سازمان ملل یک روز پیش از آغاز اجلاس سران عدم تعهد به تهران وارد شد و با برخی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرده. اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته، آقای بانکیمون دو درخواست عمده از جمهوری اسلامی داره. یکی در ارتباط با مسائل هسته‌ای هست و خواستار حل این مسائل از سوی جمهوری اسلامی شده. درخواست دوم آقای بانکیمون هم در ارتباط با مسائل سوریه هست که ایشون تأکید کرده در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که ایران باید کمک بکنه به حل بحران سوریه، به این دلیل که درگیری ها در سوریه بیش از 20,000 کشته بر جای گذاشته و مردم این کشور هم خواستار مطالبات خودشون هستن و خواستار برکناری آقای بشار اسد شدن. البته روزنامه ابتکار اشاره کرده که دبیرکل سازمان ملل در باره مسائل حقوق بشر در ایران هم با آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده، اما جزئیات بیشتری در این باره از سوی روزنامه ابتکار یا سایر روزنامه ها امروز منتشر نشد.
به سراغ روزنامه های جامع جمع، رسالت و تهران امروز بریم که از تلاش جمهوری اسلامی در استفاده از اجلاس جنبش عدم تعهد برای دور زدن تحریم ها خبر دادن.
روزنامه جامع جمع گزارش داده که پیشنهادهای اقتصادی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی در جریان برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد به کشورهای عضو این جنبش داده شده. از جمله پیشنهادهایی که روزنامه جامع جمع به اون اشاره کرده، پیشنهاد تأسیس بانک توسعه و یک بانک تجاری مشترک برای اعضای جنبش عدم تعهد هست. یکی دیگر از این پیشنهادها پیشنهاد مربوط به حل مشکل بدهی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد هست و پیشنهاد دیگر هم به نوشته روزنامه جامع جمع بحث تحریم‌های نفتی هست که جمهوری اسلامی از این کشورها خواسته تا ایران رو یاری بکنن برای دور زدن تحریم‌های نفتی. اما روزنامه رسالت هم همزمان از قول برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله جعفر قادری نوشته که این پیشنهادها میتونه جمهوری اسلامی رو در چالش‌های اقتصادی که با اون مواجه هست کمک بکنه. البته آقای جعفر قادری به روزنامه رسالت گفته که این پیشنهادها تا جنبه اجرایی پیدا بکنه زمان زیادی خواهد برد، اما به هر حال یک پیشنهادی هست که داده میشه و این امیدواری وجود داره که در آینده لااقل اجرا بشه. روزنامه تهران امروز هم گزارش داده که مذاکرات نفتی از سوی رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی با برخی از کشورها در جریان برگزاری اجلاس عدم تعهد انجام شده و حتی یک تیم از سوی وزارت نفت مسئول پیگیری مشکلات نفتی با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد شدند و قرار هست که از این طریق تحریم‌های نفتی دور زده بشه.
و روزنامه آرمان امروز پنج شنبه به ابراز تمایل محمد شریعت مداری وزیر اسبق بازرگانی و مصطفی پور محمدی برای نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری نوشته.
روزنامه آرمان امروز دو گفتگو منتشر کرده. یکی از این گفتگوها به مربوط هست به گفتگو با محمد شریعت مداری از اعضای ارشد وزارت اطلاعات در دهه نخست پس از انقلاب و وزیر بازرگانی در دولت آقای محمد خاتمی که زمانی هم عضو جمعیت دفاع از ارزش‌ها بوده. آقای محمد شریعت مداری به روزنامه آرمان گفته که شماری از افراد تاثیرگذار و دلسوز نظام از من خواستن که وارد انتخابات آینده ریاست جمهوری بشم و من هم اعلام آمادگی کردم و چنانچه فضای مناسبی فراهم بشه این کار رو خواهم کرد. ایشون به نوشته روزنامه آرمان محمد شریعت مداری تأکید کرده که تنها یک مدیر اقتصادی و با تجربه میتونه اقتصاد ایران رو از تورم بالا و رکودی که فعلا با اون مواجه هست خارج کنه. اما مصطفی پور محمدی هم در گفتگویی که روزنامه آرمان با اون منتشر کرده اعلام کرده که من کاندیداتوری در انتخابات آینده ریاست جمهوری رو رد نمی کنم، اگر تکلیف باشه و عده‌ای تقاضا بکنن در انتخابات شرکت خواهم کرد. مصطفی پور محمدی در دولت آقای احمدی نژاد پیشتر وزیر کشور بوده، اما در حال حاضر رئیس سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه است.
و بالاخره روزنامه مردم سالاری از قول فرمانده بسیج نوشته که دروس امروز دانشگاهی عین جهل است.
به نوشته روزنامه مردم سالاری محمد رضا نقدی فرمانده سازمان بسیج اعلام کرده اون چیزی که امروز به عنوان دروس علمی و علوم انسانی در دانشگاه ها تدریس میشه عین جهل هست. ایشون در جمع چند هزار نفر از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور به نوشته روزنامه مردم سالاری گفته که امروز بایستی در علوم انسانی تحول ایجاد بکنیم و نباید به دروس امروز دانشگاهی که عین جهل هست تن بدیم. ایشون تاکید کرده که وحی الهی، آیات، روایات و احادیث بهترین منبع برای علوم انسانی هستند و اینها هستند که میتونن ما رو از شرک و کفر نجات بدن، نه اون چیزی که تحت عنوان دروس علمی و علوم انسانی در دانشگاه ها در حال حاضر تدریس میشه.
شرم سپاسگزارم از همراهیت با صبحانه با خبر.
الهه متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، اجازه بدید که از بلندترین اسمس هایی رسیده در این فرصت صبحانه با خبر رو براتون بخونم. نوشتن سلام، به این دلیل غربی ها سعی دارند اجلاس مهم کشورهای عدم تعهد را بی اهمیت جلوه دهند که ایران در خاورمیانه با اقتدارترین، خودکفاترین و با اهمیتترین کشور می باشد. زیر بار استکبار نمی رود، دوستی و محبت با همه کشورها دارد و مهمتر از حق هسته‌ای صلح‌آمیز خود دفاع می کند. با سپاس، مجید دشتی از یزد.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام هممون. توماج طاهباز هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا. تو دقایق آینده مهمون شما از پارانویا ها میگیم و موزیکی گوش میکنیم. دعوتتون میکنم همچنان میزبان ما بمونید. فروشنده های سلاح در آمریکا سال 2011 میلادی، یعنی سالی که گذشت، در مقایسه با سال قبلش 3 برابر بیشتر اسلحه فروختند. روزنامه نیویورک تایمز میگه ایالات متحده تا به حال هرگز این مقدار اسلحه نفروخته بود که سال پیش. در حال حاضر آمریکا فروشنده 79% کل اسلحه تو جهانه. بعد از اون روسیه و کشورهای اروپای غربی قرار دارن، بعد هم چین. فروش اسلحه روسی البته در مقایسه با سال 2010، یعنی 2 سال پیش، 18% کمتر شده. کل تجارت اسلحه تو سال گذشته میلادی چیزی بیشتر از 85 میلیارد دلار بوده که تقریبا 80% به شرکت‌های آمریکایی میرسه. گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده نشون میده که خریدارای اصلی اسلحه کشورهای عربستان سعودی، امارات و عمان بودند. هرچند به نظر میرسه این کشورها بیشتر به خاطر ترس از ایران و برنامه اتمی جنجال برانگیز و برنامه‌های نظامی و تهدیدهای لفظی مختلف اونه که در واقع خریدن این اسلحه ها رو. اما اگه نگاه کنیم میبینیم که بین خریدارای اصلی عمان هم هست که عملاً از نزدیکترین کشورهای عربی منطقه به ایران محسوب میشه. خریدارای اصلی دیگه اسلحه هند و تایوانن که بازم میشه گفت دلیل اصلی اونا برای خرید اسلحه نگرانیشون از کشوری مثل پاکستان، یعنی در واقع هند از پاکستان و تایوان از چینه. به هر حال دشمنی‌ها و تهدیدهای کشورهای مثل ایران ظاهراً سود سرشاری رو نصیب شرکت‌های اسلحه فروشی آمریکایی کرده. به نظرم نمیرسه فعلا از اندازه این تهدیدها کم شده باشه. اونم امسال که اسرائیل و ایران دوباره به شدت تهدیدهای لفظیشون اضافه کردن. اینم بگم که فقط کشور عربستان سعودی سال پیش 33 میلیارد دلار اسلحه خرید. برای من خیلی جالبه بدونم آمار سال میلادی که توش هستیم چقدر خواهد بود. این رقم 33 میلیارد دلار بیشتر از مجموع بودجه نزدیک به 20% کشورهای جهانه، یعنی جمع بودجه کل همشون با هم. از مل تورم قطعه Coming Home Baby. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby.
Come on home.
Coming home, baby, now.
You know I'm waiting here for you.
I'm coming home now, real soon.
You've been gone.
Coming home, baby, now.
You don't know what I'm going.
I'm coming home, I know I'm overdue.
Since you went away,
expect me any day now, real soon. I'm coming home,
come on home.
Coming home, baby, now.
You know I'm praying every night
that everything is gonna be fine.
Please come on,
coming home, baby, now.
I want to feel you hold me tight.
Expect to see me now anytime.
When I'm in your arms,
you're in my arms, I'll be fine. I'm coming home, I'm coming home, baby, now.
You know I'm counting every day.
I'm coming home now, yeah, yeah, yeah. I'm coming home, baby, now.
And baby, let me hear you say,
I'm coming home, you hearing what I say,
that you're coming home.
And I never will go away. I'm coming home. Coming home, baby, now.
You know I'm waiting at the door.
They can't hold me back now, no more.
All alone,
I'm pressing on, baby, now.
And pacing up and down the floor.
Oh, hear me holler and hear me roar.
Say you'll be with me.
Gonna be with you. Coming home, baby, now.
Oh, baby, say you're coming home.
That's what I say I'm coming home.
Something's wrong.
The road is long, baby, now.
Or to either ride or phone.
I'm coming home and never more to roam.
Baby, tell me you.
و وقت وقت خداحافظی است. پایان یک مجله بامدادی صبحانه با خبر دیگر میرسیم. مرداد میردمادی سردبیر این برنامه بود. علی رضا کرمانی دبیر خبر، علی شیبانی کارگردان فنی و من الهه روانشاد میزبان شما بودم در 90 دقیقه گذشته. عزیزان، یادآوری میکنم که این برنامه بدون زحمت و کوشش همکارانم در گوشه و کنار جهان و همچنین در پراگ، جایی که ما مستقر هستیم، ممکن نبود. با آرزوی یک پنجشنبه خوب و آرام، پر از صفا و وفا و محبت برای شما شنوندگان خوبمون، به ویژه شمایی که در تهران تعطیل به سر میبرید، هستیم و به امید اینکه فردا رأس ساعت 7 بامداد شنونده یه صبحانه با خبر ما باشید. همگی شما، تک تک شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.